أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات نبی کنه.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. تو این گفتگویی که تا حالا داشتیم به این پرداختیم که نقل تاریخ و خوندن تاریخ خیلی کار ساده ایه و البته گاهی وقتا گمراه کننده. علتاش هم گفتیم دیگه، چون در تاریخ موارد زیادی اعمال شده که حق نبوده، حقیقت نداشته، حقایق زیادی کتمان شده و ناحقهای زیادی بیان شده. مثال روشنش هم گفتیم دیگه، در تاریخ اسمی از حضرت ابراهیم نه به عنوان یک مصلح و نه به عنوان یک مفسد حتی نیامده. بایکوت خبری تمام عیار شده شخصیت بزرگ، در حالی که همون راوی شخصیت بسیار پرتری در اون عصر حضرت ابراهیم بوده. کتاب های تاریخی پرست است شرح حال و قوانین و دستور العمل هایش. از این گذشته تحقیق تاریخ کار بسیار دشواریه، یعنی پی بردن به حقایق، حق و باطل ها در تاریخ چه بوده. و اگر کسی بدون تحقیق در تاریخ صرفاً به گزارشات تاریخی توجه کنه، قطعاً به انحراف میفته. اصلا یکی از علتهای انحرافات مستشرقین همین توجه به تاریخ بدون تحقیق در اون. نمونه هایشو مثال زدیم دیگه، مثلا فردی به نام عبدالله ابن سبا اصلا وجود خارجی نداشته، در حالی که بسیاری از جریانات تاریخی حول شخصیت و کارهایشون میچرخه. یا کتاب دیگه معرفی شد اینجا که تحت عنوان خمسون و مئه صحابی مختلق، 150 صحابی ساختگی، کسانی که ازشون جریان، حرف، گزارش اینا تو تاریخ داریم، در حالی که اصلا وجود خارجی اینا نداشتن، ساخت و پرداخته مورخین عصر. مثلا شما ببینید گاهی وقتا انقدر این نقل ها زیاد میشه که عقل ها تحت تأثیر قرار میگیره. یه مثال بگم، این آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، در توصیف اون حرکت قهرمانانه حضرت امیر دیگه، لیلة المبید که حضرت جای رسول اکرم خوابیدن، که این خودش نکته داره. ببینید این لیلت و بعضی از جریانات تاریخی ما کمتر بهش دقت کردیم که چی درش نهفته است. نه که از میکنم جایی نوشته نیست، شاید جای دیگه پیدا نشه. ببینید آقا رسول اکرم وقتی که داشتن از خونه خارج میشدن که به سمت مدینه حرکت کنن، که در موقع خروج که کسی حضرت رو ندید، که درسته؟ میدیدن که میگرفتنش. خب نمیتونستن، حالا چرا حضرت امیر رو بذارن به خواب توشون؟ دو تا متکا میذاشتن، یه پتو میکشیدن روش، همون کاری را میکرد که یه فرد خوابیده دیگه. مثل که صرفا این نیستش که، چون اونا هم که به محض این که وارد شدن فهمیدن دیگه پیغمبر نیست. صرفا این که اینو جای خودش بخوابونه تا اونا گمراه بشن نیست. اگر این بود اصلا لازم به این کار نبود. روشنه دیگه؟ نه، خیلی راحت تر میتونستن این کار انجام بدن. یک حقیقت دیگه این وسط هست. حالا کار وارد این نشیم علتش چیه. بعد آقا که در جای رسول اکرم خوابیدن، این آیه نازل شد: و من الناس، از مردم کسانی هستن که من یشری نفسه، تمام هستی و وجود و نفس خودش را میفروشد، اونم نه یک بار و دوبار، مستمرن این کارو میکنه برای به دست آوردن صرفا رضای خدا، نه ازش دنیا میخواد نه آخرت. این همونه که خدا ازت فهمونن، بعضی ها عبادت میکنن تاجر معابن، بعضی هم غلام معابن، بعضی هم احرارن. اونایی که تاجرن اینجا عبادت میکنن، بالاخره انگیزه اینو دارن که اونجا به یک بهشتی چیزی برسن. اونایی هم که مثل عبد و غلام و برده عبادت میکنن، از خوف چوب و آتش و این هاست. یک گروه هم از همه اینا رهیدن، چون اصلا نفسی دیگه درشون نمانده که خواسته ای بمانن. اونا احرارن، حر واقعی، کسی که از بند نفسش گذشته باشه. اون چجوری عبادت میکنه؟ عبادت عاشقانه. حالا کار نداریم. یشری نفسه او ابتغاء مرضات الله، نه ابتغاء ثواب الله. ابتغاء یعنی برای پیدا کردن، جستن. والله رؤوف بالعباد. خب این آیه خب خیلی روشنه دیگه، نه؟ 400 هزار دینار، هر دینار معادل با یا 40,000 یا 400,000، هر دینار مساوی است با یک نیم سکه بهار آزاد. دینار و درهم مستحضرین، خود پولش ارزش گذاری می شده. به همین خاطره که، یعنی اونجا اینطور نبود. ما الان یه 10,000 تومان چقدر ارزش داره؟ هیچ، به کاغذ دیگه. این ارزشش به خاطر پشتوانه اون مثلا چیزیه که در بانک مرکزی هست، مثلا اون طلا یا جواهری که اونجا هست، یعنی خودش بی ارزشه. اون وقت که اینطور نبوده که پولا بی ارزش باشه، پول خودش ارزش داشته. عیناً مثلا همین سکه بهار آزادی خودش ارزش گذاری میشه، نه اینکه چون بانک داره میزنه ارزش داشته باشه و الا خودش بی اعتبار باشه. به همین خاطر که توی روایاتم داریم که مثلا این قیمتش یک دینار، دینار نو، یعنی اون وقت پول نو و کهنه قیمتش متفاوت بوده دیگه. حالا کار نده، هر دینار 4.6 هر، ببخشید، هر مسقال، یک دینار یک مسقال شرعیه، یعنی 4.6 یا 4.6 ها، نمیدونم تلفظش بهتر میده، گرم میشه. یه سکه 10 دیگه، نیم سکه هم 5، یه ذره از نیم سکه کمتر، حدودا همون نیم سکه میشه. بعد این مقدار دینار، 40,000 معاویه داد تا یک به اصطلاح مؤسسه تحقیقاتی اون زمان روایاتی را منتشر کرد که این آیه در وصف ابن ملجم نازل شده. خب بعد همه ما میدونیم که ابن ملجم که اصلا اون وقت نبود. آیه اقبال کیه؟ ما تو زمان مکه است، سال 13 هجری. توی کجا هم آمده؟ تو سوره بقره آمده. سوره بقره اول مدینه نازل شده، اولین سوره بلندیه که تو مدینه آمده، سال مثلا 1. بعد این تو اونجا نازل شده. خب اون وقت ابن ملجم یا اصلا به دنیا نیامده بوده، چون ابن ملجم زمانی که به درک رفت سال چند بود؟ 40 هجری بود. یعنی اگرم 50 سالش بوده، بچه 10 ساله بوده زمانی که اون آیه نازل شده، 8-9 ساله بوده، کار نداریم. ولی اینقدر تعداد دروغ پردازی زیاد بود که انگار عقلها رو بوده شده، اصلا فکر نمی‌کنن که این چجوری میتونه در وصف ابن ملجم باشه. بعد در وصف ابن ملجم کار شایسته ابن ملجم چی بوده؟ مگه ضربت زدن تو سر حضرت امیر بوده دیگه؟ خب این 40 سال بعد از اتمام وحی اصلا نازل شده، 50 سال بعد از نزول اون آیه نازل شده این کار رو کرده، میگم نازل شده. دقیق فهمیدین؟ بذار یه مثال بزنم، اینطوری شاید بهتر باشه. شما اگه بخواید برین یه تایت بخرید، چه تایتی می‌خرید؟ مثلا فرض کنید می‌ریم چی می‌گیریم؟ پرسیل می‌گیریم. چرا؟ مگه ما همه تایدار کنار هم گذاشتیم، باهش رخت واحدی را که درجه کثیفی مشخصی داشته شستیم، با هم کنار هم گذاشتیم، انتخاب می‌کنیم. چرا میگیم آقا پرسیل اگه نداری میریم مغازه بعدی؟ تبلیغ، تکرار و تبلیغ. تبلیغات اینقدر نافذه که آدم کارهای بدون چرای قطعی هست، یعنی مطمئنن هم میگه. یکی دیگه هم بگه چه بگه، میگه پرسیل هست. این عقلها را میبره. هیچ کدوم از مردم هم نگفتن این که نمیخونه آخه، اصلا جا نداره، این 50 سال پیش آیه نازل شده. ببینید اون که احمق نیستش که یه پول هنگفتی بده یه مؤسسه، مثلا میگم مؤسسه یه نفر بوده بلکه شبیه سازی بشه از. که حدیثی بگن که هیچ کس باور نمیکنه، از این که این داره این تقاضا رو میده اونم عرضه میکنه، یعنی مردم این حرف ها رو مظنه قبولش را دارن. این قصته تعقل پایین آمده. خب اون تحقیق در تاریخ به همین خاطر اصلا مهمه. از تحقیق در تاریخ مهمتر پس یک نقل تاریخ داریم، یک تحقیق در تاریخ که بفهمیم چی درسته چی درست نیست. از اون مهمتر تحلیل تاریخه. خب فهمیدیم این اینطوریه، اما چی شد که مردم اینجوری عمل کردن؟ مردمی که زمان پیامبر میرفتن جنگ، بعد طرف آمد پیش پیامبر گفتش که آقا من چقدر با بهش فاصله دارم، حضرت داشت خورما میخورد تو دستش، خورما فهمدم به اندازه همین خورماهایی تو دستت، گفت اینطوری باش، خورما رو گذاشت افشارش. اینایی که اینجوری هم به اینجا رسیدن، اصلا گزارش قرآن از مردم خیلی عجیبه. چند تا آیه بخونم، یه سلامت خط بفهمید. قرآن میفهمن که کسانی که پیامبر رو یاری کردن این شکلی بودن. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. این رفت برای فقرایی که مهاجر بودند و چه کار کردند؟ به خاطر خدا همه اموال، همه زندگیشون رو رها کردن. سخت ها رها کردن زندگی و اموال. زن و بچه ها اونجا گرو بودن، بعضی هاشون تحت آزار و اذیتی هم بودن. بعد آمدن تو مدینه هیچی نداشتن، خودشون بودن لباس های تنشون، که پیامبر اینا رو دو دسته کرد. یه عده مجردا بودن که مجردا شدن اصحاب صفه. صفه یعنی جلو پلاس، اصحاب جلو پلاس مجرد دیگه. بعد وقت هر جا بگی میخوابه جلو مسجد یک پلاسی فهم کردن، اینا همونجا بودن. ولی اونایی که متأهل بودن با زن و بچه آمده بودن که نمیشد بگیم کنار خیابون باشه، اینا مهاجر انصار چکار کردن؟ وارد خونه‌های خودشون کردن. بعد یبتغون فضلا والله اولئک هم الصادقون. این یک دسته که حاضر شدن از تمام زندگی بگذرن، از امکاناتشون. برای خودش آدمی بوده، اینجا شده گدا. مثلا شما فرض کنید هر کدوم از ما یه شخصیت داریم تو این شهر دیگه، پول و زندگی همه چی رو بزنیم با پیرن تنمون بریم تو یک شهر دیگه. اینجوری دینیاری کرد. بعد هیچی هم نداریم، امکانی هم نداریم. اینا یه طرف. حالا اون یکی یک دسته دوم، والذین تبوا الدار والایمان من قبلهم، کسانی که مأوا دادن. بعد خدا خیلی جالبه بفهمند که به ایمان مأوا پناه دادن نه به افراد. تبوا الدار ول ایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم. اینا اصلا عاشق این مهاجرین است، عاشق مهمانی هست. کدوم مهمان؟ مهمانی که می آید و نمی رود. میگن مهمان مثل چش ضرب المثل داره، مهمان گرچه عزیز است ضرب المثل داره، مثل نفس اگر بیاید خفه می سازد اگر آید و بیرون نرود، ضرب المثل غیر شرعیه. اینا چه مهمان؟ یک روز، دو روز، یک سال، دو سال، تا زمانی که خونه بسازه دیگه هر چقدر. بعد آدم خسته میشه دیگه. بعدم خونه هاشون مثل ما که دوسته طبقه که نبوده، که خونه بوده یک دونه اتاق بوده، از وسط پرده میزدن، این بازن و بچهش این و اونم بازن و بچهش بوده. بعد نمیگه که مثلا حالا آمده دیگه چی کارش کنیم. دیدیم بعضی ها مهمان دوستن اصلا بال در می آوردن اینا می آمدن خونش. یحبون من هاجر الی. بعد اونم مثلا فرض کنیم تو تابستون یه دونه یخچال داشتن، خب این یک دونه یخچال رو چی کار میکرد؟ میداد به اون یکی. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو. اصلا احساس احتیاج به اون چیزی که مایحتاج زندگیش بود تو این شرایط احساس نه. این خیلی عشق میخواد. ببینید این کی حاصل میشه؟ وقتی که شما اینقدر عاشق باشید که یک چیزی که خودتون دوست دارید بدید و کسی دیگه اصلا احساس هم نکنید که مثلا کاش که مثلا نمیدادم. بعد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. به شدت نیاز داشتن بهش، اینطور نبود یه کلمن نیاز داره دیگه آدم. میگه در عین اینکه به شدت نیاز داشتن میدادن به دیگران. آها ما کجاییم؟ و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. اونایی که مهار زدن به بخل نفس خودشون، اونا هم که رهیدن. اینا که ما جدن آدم وقتی خودم که اینطوری هم انشالله شما اینطوری نیست، خودم با اینا مقایسه میکنم خجالت میکشه. بعد اینجور افراد تو این موقعیت با این حال چند سال میگذره؟ 40 سال. 50 سال، کمتر از 50 سال، 40 خورده است. و به کجا میرسه؟ وضع به اینجا میرسه که جنگ میکنه، بعد طرفش هم میکشه. خب باش، بعد که فرد رو میکشه چه کار میکنه؟ تاراج میکنه هر چه دارد، حتی رحم به مثلا لباس مثلا تن کشته شدگان نمیکنه که عریان میخواد بکنه. این داستان گوشواره رو با گوش کندن داستان عجیبیه. ببینید اینا چرا با بچه 3 ساله که دشمنی نداشتن که. من هرچی فکر میکنم اینطوری به نظرم میرسه، به نظرم اینطوریه که این که گوشواره رو با گوش کند چون فرصت نداشت خیلی آروم در بیاره. ببینید بخواد در بیاره باید از 2 تا گوش دیگه، 2-4 تا گوشواره دیگه که رفیقای دیگهش دارن سریع تر در میارن میمانن. اینجوری آمدن جنگ. یه 20 سال قبلش هم همینطوری شد اتفاقا. اولین جنگی که بین 2 طایفه مسلمان اتفاق افتاد جنگ جمل بود. خیلی جنگ ناراحت کننده بود برای حضرت امیر. یه توف سربالا بود تو جامعه. می بردی این جنگ رو نکبت بود، می باختی هم نکبت. می بردی می گفتم که زن پیغمبر مثلا با یه زن طرف شد و شکستش ده. می باختی می گفتم یه زن شکستش ده. خیلی قصه دار. این جنگ حضرت امیرش خیلی ناراحت. اولین جایی که بین 2 طایفه مسلم جنگ شد و هر کارم حضرت امیر کردن که نشه جنگ، اون شیطان آرام نذاشت. کار نداریم. بعد گذشت. جنگ رو که تمام شد مسلمان ها چه کار کردن؟ شروع کردن به غارت این اهل بصره، اصحاب جمل. این جنگ جمل تو بصره اتفاق افتاد. بعدم برای اینا برده بگیرن. میدونیم به حکم برده مال جنگ با کفاره. غنیمت ها هم همینطور. علیکم السلام. غارت اموال هم همینطور. غارت یعنی اموالی که تو اونجا میاد میشه غنیمت. بعد هرچی آقا فرمودن که آقا ول کنین این حکم مال جنگ کجاست؟ جنگ با کفاره، نه جنگ با مسلمان. همینا که زیر دست امیرالمومنین شمشیر میزدن ها، به اصطلاح یارش بودن، حالا بار بودن، یار نبودن، زیر بار نمی رفتن. سپاهیان حضرت هم میگه نه، برگشتن و امیرالمومنین گفتن مرد حسابی، خونشون بر ما آزاده ریختنش، خب پس به طریق اولا مالشون هم آزاده. هر کار حضرت امیر کردن اینا، چون دیگه الان انگیزه شون از جنگ چی شده؟ به یه چیز گیرمون بیاد دیگه. همه رفتن سر ما بی کلامون. آخر دن به هیچ عنوان اینا بر نمی گردن. گفتن پس یه لحظه باشتین، اولی که بره همین زن پیغمبر رو برداره برای خودش، بعد بقیه چیزا رو تقسیم میکنی. آیشه بود دیگه اونجا تو اونجا. تا حضرت اینو گفته اینا بالاخره یکم آدمیتشون تکون خورد، سرشون انداختن پایین، پاشون رو کشیدن عقب. که بعد خود علمای اهل سنت میگن که اگر نبود سیره حضرت امیر، ما حکم احکام فقهی جنگ 2 طایفه مسلمان را نمیدونستیم چیکار کنیم. همون معامله ای میکردن که تو جنگ با کفار میکردن. خب اون مردمی که اینطوری از جان و مال و خونه و زندگی و زن و بچه گذشتن، چطور شد در عرض کمتر از 30 سال کارشون به اینجا کشید و در حدود 20 سال بعدم کارشون به اونجا کشید؟ اون از جمل، اونم از جریان کربلا. این نکته میشه، این کار تحلیل تاریخ، این دیگه تحقیق در فهمیدیم اینجوری شده. خب چطور میشه اینجوری میشه؟ ما این قسمت رو یه مقداری هرش گفته بکنیم، بعد این چرایی به اصطلاح انحراف ها، انحطاط ها و چرایی ترقی ها فرق نمی کنه. این که تاریخ تغییر میکنه، خطوط کلیش تغییر میکنه، این خیلی ساده نگرانه است که بگیم این عاملش این بود. دقت فرمودین؟ یک عامل نداره، همیشه چند عاملیه، نه یک عاملی. عوامل فرهنگی هست، اقتصادی هست، قدرت هست، توده مردم هست، باورها هست، هزار عامل هست. مثلا شما ببینید آتاتورک، کمال مصطفی پاشا، رضا خان و امان الله خان، سه تا قدرت بودن، هر سه تا هم قدرت های تقریبا بسیار قوی بودن و خیلی با عزم و اراده و قدرت هم بودن، اقتدار زیادی داشتن. هر سه تا هم در یک هدف مشترک بودن. اون هدف چی بود؟ اون هدف این بود که دین زدایی از سطح اجتماع انجام بشه. بعد جالبه، آتاتورک تو ترکیه موفق شد، رضا خان تو ایران موفق نشد، امان الله خان هم توی افغانستان موفق نشد. اون پادشاه افغانستان بود، این پادشاه ایران، اونم حاکم اونجا. علتش چیه؟ اینا که هر سه قدرت داشتن، قدرت زیادی هم داشتن، یعنی صرف این که قدرتی بخواد ملت رو فاسد کنه یا ترقی بده فرق نمی کنه، کفایت نمی کنه. یه تک عاملی نیست جریانات تاریخی. از اون طرف حضرت امیر قدرت داشتن دیگه، نه؟ حاکم جامعه بودن دیگه، حکومتشون به بن‌بست رسید دیگه، آخرش هم به حکم این ختم شد. دو دستی مردم خودشون تقدیم کردن حکومت را به حکم این. عوامل متعدد داره. ما تو اینجا اون عواملی که در جامعه، یعنی توده مردم، بدنه مردم رو تغییر میدن، اینا رو کار داریم. نه خواص رو. خب یک اشاره به مردم کوفه بکنم بحثم تموم. بذار قبل از این که اون جن رو عرض کنم، مردم کوفه خیلی آدم های خوبی بودن. میگیم بد بودن شما؟ مردم کوفه مثل ما بودن. بذاریم الان مختصات مردم کوفه رو عرض میکنم، ببینیم ما چی داریم که اونا نداشتن، یا اونا چی دارن که ما نداریم. خب مردم کوفه نماز میخوندن، روزه میگرفتن، حجشون رو میرفتن، ماهواره هم که نبود دیگه، حجابشون هم که رعایت میکردن، همه اینا رو داشتن، محبت امام زمانشون را هم داشتن. مردم کوفه مردم شام نیستن که با بغض اهل بیت بزرگ شدن و تو تبلیغات بودن. اینا زیر دست امیرالمومنین بزرگ شدن. که این همون یتیمی بود که دیروز امیر مؤمنان اون عظمت عالم هستی خم میشده، پشتش سوار میکرده، بعبع میکرده تا این بچه یتیم بخنده. حالا امروز شده 30 سالش. مردم کوفه با مردم شام نباید قاطی کرد. شامیان فرق داشت حسابشون. خب اینا لمس کرده بودن امیرالمومنین رو، حسنین رو. بعد اصلا اساسا مردم کوفه یک سومشون شیعه بودن، یعنی حدود 30 تا 40 هزار نفر جمعیت داشته کوفه، یه سلسش بگین 10 هزار نفر شیعه بود. بقیه هم اصطلاحا شیعه سیاسی بودن. شیعه سیاسی یعنی چی؟ یعنی اینا شیعه امیرالمومنین نبودن. اما حالی که ما به امامزاده ها داریم چجوریه؟ اون حالت رو به امام حسین داشتیم. یعنی این که نوه پیغمبره، آدم مقدسیه، خیلی آدم خوبیه، اینو قبول داشتن. اتفاقا با مردم شام هم خیلی بد بودن، چون زمان امیرالمومنین آقا حضرت امیر ابتدا زیاد ابن ابی بابای این ابن زیاد رو گذاشتن حاکم. جالبه، حاکم همین فارس گذاشتنش. این قسمت ها تا نزدیک خراسان میگفتن عراق، عراق عرب که همین عراق کنونیه، و عراق عجم که همین عراق اصلا بهش میگفتن عراق عجم. اون وقت ایران خیلی بزرگ بوده دیگه، یعنی خراسان اون موقع تقریبا حجمش دو برابر و نیم کل ایران الان بوده، یعنی تا نزدیکای کشمیر از اون و اون ایالات استقلال یافته شوروی اینا همه جز خراسان بود. بعد تو این قسمت ها ابن عباس و زیاد رو گذاشته بودن، همین زیاد ابن اون چیه مادرش مرجانه، حاکم امیرالمومنین. اولش خیلی آدم خوبی بود زیاد. اتفاقا چندین بار چند تا خطبه آتشین علیه معاویه خوند. بعد حالا یه داستانی داره، اولا چرا یک فردی که نطفهش مشکلی داره بذارن اونجا، باید جواب بدیم. ثانیاً این که حضرت آینده رو که میدیدن چرا گذاشتنش، میدونستن خراب میشه بعدن، اولش صالح بود بعدن خراب شد. اتفاقا تذکرش هم دادن به همین آقای زیاد، گفتن نزدیک معاویه نشید، معاویه تو رو میخوره. فانما هوش شیطان، اصلا شیطان مجسمه. اینم تو یک صحنه با معاویه درگیر شد، گوش نکرد. خلاصه یک داستان خیلی شیرین جالبی هم داره که چطور معاویه این اصلا بلعید، به طوری که وقتی که نسب مثلا خبیثش رو بهش تذکر داد که تو مثلا مادرت خطاکار بوده و تو فرزند زنا هستی، با افتخار پذیرفت. خیلی عجیبه، گفت تو اصلا برادر منی، کجا رفتی اون برداری میری؟ چون 5 نفر ادعا کردن پدر این زیادم، یکشون ابو سفیان. کار نداریم این قسمت رو، باز اگه لازم شد برمیگردیم بهش میپردازم. بعد زیاد حاکم این قسمت ها بود، وقتی که معاویه آمد رو کار دوباره از معاویه دوباره گذاشتش دقیقا تو همین قسمت ها حاکم شد. چرا؟ به خاطر که تمام سوراخ سنبار میشناخت، شیعیان و اعتقاداتشون و باورا و کیا متعصبن کیا چجوری هن، همه اینا را آشنایی داشت. گذاشت قلع و غم کردن مردم این قسمت ها را از عراق تا عراق. به همین خاطر مردم کوفه اصلا یک دل پری داشتن از این شامیا. قبلش هم که توی جنگ صفین مردم از اونا باروش جنگ کرده بودن دیگه، پدر کشتگی داشتن. با این حال مردمی که شیعه سیاسی بودن، یعنی با اونا بد بودن، امام رو هم به خوبی قبول داشتن، یه عده‌شون هم که شیعه بودن، بعد عشق امام زمانشون هم داشتن دیگه، گفتن دیگه مردم کوفه نقل مجلساشون چی بود؟ آقا بیا آقا بیاشون به راه بود، آقا بیا آقا بیا آقا بیا آقا بیا. تو نامه هاشون 12 تا 18 هزار تا نامه نوشتن، 100 هزار امضا کردن. 100 هزار امضا یعنی چی؟ مردم گفتن کل جمعیتش چند تا بود؟ 30 هزار. یعنی چی؟ یعنی بعضی 3-4 بار نامه نوشتن امضا کردن. چی میشه اینا به اینجا رسیدن با این وضعیت؟ خب حالا ببینم ما چی داریم که مردم کوفه ندارن. خطرناکه ها. این باشه تا بعد دو سه تا ایراد کوچولوئه که خیلی بزرگه، که باعث شد که مردمی که مثل ما هستن امام حسین کش بشه. تا من عرض کنم الحمدلله.